جلسه 37.
يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این جلسه به بخش 13 می‌پردازیم و این بخش را اختصاص دادیم به دو حدیث شریف. یک حدیث منقول از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و دیگری حدیثی که از حضرت سید الشهدا حسین بن علی علیهم السلام نقل شده. و این بخش 13 را اختصاص دادیم به این دو تا حدیث. در مباحث قبلیمون به دو آیه شریفه و یک حدیث پرداختیم. آیه 44 از سوره مائده و آیه 59 از سوره نساء و از حدیث هم توقیع حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا این حدیث که میخواییم بخونیم دلیل چهارمیست که داریم مطرح میکنیم بر مسئله ولایت فقیه و از جمع ادله ما که آوردیم این حدیث دومه. دعای مطرح کردیم، یک حدیث هم مطرح کردیم، حالا این حدیث دومه. روایت نبوی شریف چی میگه؟ رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه 3 نوبت متوالی میفرمان اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی. خب متن حدیث چگونه است؟ شیخ صدوق رحمت الله علیه یعنی محمد ابن علی ابن الحسین با سندهایی از حضرت امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت امام رضا از پدرانش، از به تعبیر عن آبائه گفته، عن رضا عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي 3 مرات. فقيل له يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي ويرون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي فيعلمونها الناس من بعدي. در متنی که در وسائل الشیعه آمده چنین نوشته و رواه فی معانی الاخبار، یعنی همون شیخ صدوق، عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن الیعقوبی عن عیسی ابن عبد الله العلوی عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام مثله. این عبارت رسول خدا به شکل متوالی و پیاپی سه بار فرمود: خداوندا جانشینان مرا مورد عنایت و شفقت خود قرار بده. با آن حضرت عرض شد: جانشینان شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: آنان که پس از من خواهند آمد و سخن و برخورد من با مسائل و مردم را بازگو می کنند و به مردم آن را آموزش می دهند. آدرس: وسائل الشیعه، جلد 11، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 53. دیگه همینه؟ بله، بازم هست. و حدیث 50، در حدیث 50 بدون فیعلمونه الناس اومده و همچنین آمده ثم یعلمونها، بدون کلمه الناس. خب، به نظر ما دلالت حدیث کامل و جای هیچ گونه انگار زنی و شبه افکنی نداره، گرچه بعضی فقها احتمال چنین دادن که منظور از جانشینان یعنی خلفا، اللهم ارحم خلفایی، جانشینان در مسئولیت نشر احکام باشه. خب، ما در عین اینکه برای بزرگوارانی که چنین احتمال دادن و گفتن که به اطلاقش هم نمیشه تمسک کرد، ما چنین میگیم. بگیم پیامبر اکرم را در جایگاه مسئولیت رهبری کامل جامعه باید مد نظر قرار بدیم. پیامبر اکرم یک در گوشه ای ننشسته بوده و این سخن بگه، مثل راهبی از راهبها در یک جایی صحبت کنه. پیغمبر اکرم یک جایگاه اجتماعی مشخص و معروفی داشته. جایگاه اجتماعی واقعی او جایگاه رهبری کامل جامعه است. اینجوری باید نگاه کنیم. کسی که صحبت میکنه اون حالتها و وضعیت خودش هم باید در نظر بگیریم. ایشون رهبری کامل جامعه را داشته، فرماندهی کل قوا با پیامبر اکرم بوده، قاضی القضات بوده با خود پیامبر بوده، ریاست قوای مجریه با خود پیامبر بوده. خب طبیعی است در حاکمیتی که اونقدر وسیع نباشه اینطور میشه. حالا که وقتی حاکمیت ها وسیع میشه، خب اون وقت اینها تقسیم میشه. اما در اون زمان پیغمبر اکرم همه این صفات داشته. حالا کسی که متشخصه به این صفاته، البته ما تمام مسائل اجتماعی دست او بوده و همچنین امین وحی خدا هم بوده، وحی خدا را میگفته. حالا همچین شخصی وقتی میگه خلفایی، وقتی میگه جانشینان من، آیا از او باید احتمال بدیم منظورش این که نه فقط نقل حدیث؟ آخر اگر یکی از محدثینی که از علمای ما، از محدثین گذشته ما در طول تاریخ باشه اینجور بگه، بله. اما کسی که در جایگاه ولایت مطلقه و رهبری کل جامعه بوده این کلمه رو بگه، هیچ وقت این کلمه رو ما ازش نمی فهمیم. مشابه همون فرمایشی که پیامبر اکرم در روز غدیر خم فرمودن. در روز غدیر خم توقف کردند. در جایی توقف کردند که ممکن بود حجاج متفرق بشن، راه ها منشعب می شد. دستور دادن اونهایی که جلو بودن برگردن، منتظر شدن تا اونهایی که عقب بودن برسن، و دستور دادن اونهایی که ممکنه به راه دیگری بدن متوقف بشن، اون وقت خطبه می خونن و در دنبال خطبه این کلمه رو می فرمان: من کنت مولا فعلی مولا. البته عرفاً در جامعه ما رسم شده که میگن فهذا علی مولا، ولی اونچه که در حدیث شریف داره من کنت مولا فعلی مولا. از این کلمه انسان چی میفهمه؟ از این کلمه آیا این رو میفهمه که برای ارشاد و تبلیغ، یا ازش میفهمه مولویت، حاکمیت و اون جایگاهی که رسول خدا در اون جایگاه بوده دستور داده اون جلویا که رفتن برگردن، اون عقبی ها برسن، اونهایی که میخوان به راه دیگری بدن متفرق نشن، همه اینجا بمونن، بعدن در جمع اینها جهازهای شطور رو هم میذارن، بلندی میشه، حضرت میرن که همه ببیننشون. بعد از اون خطبه میفرمان من کنت مولا فعلی مولا. ازش چی فهمیده میشه؟ یعنی مولویت، یعنی ولایت، یعنی حاکمیت، یعنی اون جایگاهی که من پیغمبر داشتم این دار جایگاه منه. برای همین بود که پس از این در تاریخ داره خلیفه دوم اومد نزد امیرالمؤمنین و چنین گفت، گفت که بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. خوشا به حال تو، خوشا به حال تو یا علی. اکنون ولی امر من، ولی امر من و ولی امر تمامی مردان و زنان مؤمن و اهل ایمان شده ای. خب از این کلام این فهمیده میشه. ظهور و کلام اینجا تا اونجا حالا بعضی ها ممکنه توجه داشته باشن، این روایت در بعضی جاها فیعلمونها الناس داره یا فیعلمونها داره. باشه این کلمه باشه یا نباشه چه تأثیری داره؟ هر کسی که عالمه تعلیمم میکنه، هر کسی که عالمه تعلیمم میکنه. بله این فیعلمونها هم هیچ کمبودی در دارت حدیث ایجاد نمیکنه. پس ما میگیم که دلالت این حدیث به گونه ایست که هیچ گونه شبهه‌ای در مورد این دلالت وجود نداره و بحثمون رو در بخش ولایت دلالتش ما پایان میبریم. اما سندش به این روایت که نمیشه گفت مرسله، به این روایت نمیشه گفت مرفوعه. این روایت رو جناب شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین در چند جا نقل کرده، یکی در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام با سه سند این حدیث رو نقل کرد، این سه سند در کتاب معانی الاخبار، با سند دیگر که سند چهارم باشه این حدیث را نقل کرد، در کتاب المجالس با سنت پنجم این حدیث را نقل کرده. در کتاب من لا یحل الباقی هم بدون سنت نقل کرده. اینکه نقصی در حدیث ایجاد نمیکنه، این به اصطلاح از مشهوره هم بالاتره، مستفیضه حساب میشه، چون حتما برای شنونده یقین باید ایجاد بکنه. زمینه این که بعدم توجه داشته باشیم کتاب من لا یحضره الفقیه برای چی نوشته شده؟ به عنوان یک رساله عملیه نوشته شده. من لا یحضره الفقیه، کسی که در کنار فقیه قرار نداره، به این کتاب میتونه مراجعه کنه، احکامش رو بگیره. بعدن جناب ایشون در پایان هم به فکر این میفته، لطف میکنه، اسانید این رو هم ذکر میکنه. لذا این حدیث از حدیث هایی است که هیچ گونه شبهه‌ای ما میگیم درش نیست و این حدیث برای ما کفایت میکنه. خب تا اینجا دو دلیل از آیات شریف آوردیم و دو دلیل از احادیث. حدیث دومی که در این بخش به این حدیث میخواییم بپردازیم، که میشه در اصل حدیث پنجم، دلیل پنجم ما میشه، حدیثی است که در کتاب الوافی تألیف فیض کاشانی و مستدرک الوسائل تألیف میرزا حسین معروف به محدث نوری، ولذا میگن میرزا حسین نوری میگن. البته این رو از نقل از تحف العقول نقل کرده. تحف العقول کتابی است که تألیف حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی است، از اون نقل میکنه. در این حدیث حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیهم السلام چنین میفرماد. چی میفرماد؟ مجار الامور والاحکام على اید العلماء بالله و منائه على حلاله و حرامه. خب آدرساش مستدرک الوسائل باب 11 ابواب صفات قاضی، تحف العقول بخش فرمایشات حضرت سید الشهدا علیه السلام صفحه 242 چاپ اسلامیه، چاپ کتاب فروشی اسلامیه، از چاپخانه های قدیم ایرانه که هنوز هم فعال. ترجمه حدیث: مسیر و جریان ها، مسیر جریان ها و مسائل و کارهای جامعه و مردم، مجار الامور این معناش، و الاحکام و احکام و فرمان های الهی، علی اید العلماء بالله، بر دست علمای الهی و ربانی قرار دارد، آنان که امین خداوند بر احکام و حلال و حرام او هستند. دلالت این روایت بر حاکمیت و ولایت علمای دین و فقهای فرهیخته، اهل ایمان و تقوا، امین احکام الهی، کاملا واضح و روشن. بحثی که میشه کرد درباره سندشه، دلالتش کامله. بحثی که احیانا میشه بکنه از نظر سند، این مرفوع است، یعنی یک باره ناقل حدیث آن را از معصوم نقل میکنه، از حضرت سید الشهدا نقل میکنه و یکی از انواع مرسل حسابه. ولی باید توجه کنیم تمام کلمه کلمه این حدیث شهادت میده بر این که این سخن سخن معصومه، این سخن سخن امامه، این سخن سخن سید الشهدا است. جای جای این حدیث بر این دلالت میکنه. ما این حدیث رو در نظر بگیریم، قبل و بعدش در نظر بگیریم، این یه تیکه ایش که به هر حال جای استدلال ما بود نقل کردیم، ولی قبل و بعدش هم که در نظر بگیریم کاملا مسئله روشن میشه. ولذا کسانی که بعض فقها هستن مثل جد بزرگوار ما رحمت الله علیه آیت الله اصل محمود حسینی شاهرودی، ایشون نظر بر این داشتن که حالا شاید کسای دیگه هم همینجور باشن نظرشون، که احادیث ما حجیتش از باب اعتماده، از باب ایجاد قطع و اطمینانه. خب ما این روایت رو با خصوصیاتش که نگاه بکنیم میبینیم واقعا این ایجاد اطمینان برای یک محقق میکنه. خب حالا به فرمایشاتی که در این اومده میپردازیم، همه که نه، اما ما به بخشی از این فرمایشات میپردازیم و ترجمهش میکنیم. ببین آن حضرت میفرماید، شما، خطاب میکنه به اون مردم و اون زمان و جمعی از فرهیختگان بودن، در این راه، یعنی در راه حق، در این راه خرج نکرده اید، خرجی نکرده اید، و نه جایی را برای خدا که آن را آفریده، و جا ببخشید من دارم عبارت رو میخونم، و نه جایی را برای خدا که آن را آفریده به مخاطره نه انداخته اید، این کار نکرد، و نه برای رضای خدا با گروهی در افتاده اید. اکنون شما از درگاه خدا آرزوی بهشت دارید؟ شما هم جواری رسولان خدا و ایمنی از عذاب الهی را تقاضا میکنین و تمنا میکنین؟ بعدن میفرمایم، باید اینا قطعاتیست که ما انتخاب کردیم نقل میکنیم، البته همه قطعاتش همینجور دلالت های زیبایی داره. سوک و مصیبت های شما بیشتر از دیگرانه، چرا که بر مقام علمی دانشمندان و عالمان دین اطلاع پیدا کرده ولی تاب نیاورده، در حالی که مسیر کارها و احکام به دست عالمان ربانی و امین بر حلال و حرام و احکام الهی است. بعدن می فرماد، و این مشکل به سبب جدا شدن شما از مسیر حق و روش پیامبر اکرم صلوات الله علیه صورت گرفته. اینا رو که می فرماد، بعدن حضرت می فرماد، خداوندا تو می دانی که آنچه گفته شد نه برای رقابت در سلطنت و نه برای رسیدن به کالا و متاع دنیاست، ولی برای تحقق دین تو و اصول و پایه های آن و اصلاح کشور اسلام و بلاد مسلمین است. اینا فرمایش اینا. با وجود این کلمات انشان شک نمی کنه دیگه که این فرمایش فرموده است که از امام معصوم صادر شده. حالا اگر کسی که متن حدیث را نگاه کنه بیشتر از این باز بیشتر اطمینان پیدا میکنه. خب حضرت شهدا، سید شهدا امام معصوم بوده، درسته، او امام معصوم بوده، ولی عالم معصوم بوده، یه عالم معصوم بوده. کلمه علما حتما شامل همه علما میشه. ما نباید اینجور توجه بکنیم، نباید اینجور تصور بکنیم که خب این فقط منظور علما بالله فقط ائمه معصومین رو گفته. در اون جمع، اتفاقا در اون جمع، اونا عقیده به معصومیتشون معلوم نیست داشته باشن یا نداشته باشن، عقیده به عالم بودن احکام خدا به او بودن، ولذا اطلاقش کاملا شامل همه علمای الهی میشه، همه علمای ربانی میشه، همه فقها ها میشه و دلالت کامل، هیچ گونه دردی درش نیست. اما این پنج دلیل شد، سه روایت و دو آیه. آیا باز هم هست؟ بله، دلالت ها فراوانه، در بخش های آینده به اونها باز میپردازیم. مباحث دیگری هم هست که به این مباحث باید بپردازیم. الان در مبحث آینده یک بخشی رو که در اول این مباحث جایگاه داره ما هنوز مطرح نکردیم، این رو باید مطرح بکنیم، مسئله اصل در صورت عدم دلیل، مسئله اصل در صورت عدم دلیل بر حاکمیت فقها در بحث آینده قابل بحثه و همچنین بعضی مباحث دیگه. ولذا است که عرض میکنیم در آینده باز به ادله میپردازیم، اینطور نیست که تمام ادله رو در یک سلسله یک جا نقل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.